فرمودن تو نماز ما 11 تا واجب داریم که 5 تا از این واجب ها رکنه، 6 تا از این واجب ها غیر رکنه. رکن یعنی ستون، عرب به ستون میگه رکن، یعنی اگر این رکن از بین بره، این ستون از بین بره، ساختمون میاد پایین. اگر توی خونه ای 3 تا 2 تا 4 تا ستون داشته باشه، ستون اصلی، میگن آقا این ستون اصلیه، اگر بزنیش، اگر خرابش بکنی، ساختمون میریزه پایین. تو نمازم به ما فرمودن نماز 5 تا ستون اصلی داره که اینها رکن حساب میشه. فرق رکن و غیر رکن اینه که رکنهای نماز اگر عمدن، سهوًا، به هر نحوی کم و زیاد بشه، نماز باطله. اگر یه سال دیگه شما بفهمی که یه دونه از این رکنها رو 2 سال پیش انجام ندادی تو نمازت، نمازت باطله، باید از اول بخونی. اما واجبات غیر رکنی اینجوریه که اگر شما عمدن ترکشون بکنی، انجام ندی، کم و زیاد بکنی، عمدن، نماز باطله. اما اگر حواست نبوده، مثلا یکی از واجبات غیر رکنی حمد و سوره است، شما الله اکبر نماز رو میگی، اصلا تو هوا، حال و هوای دیگه ای هستی، مثلا پسرت فلان شهره، یهو میری تو اون حال و هوای پسرت، الله اکبر رو که گفتی حمد و سوره رو نمیخونی، یهو میری تو رکوع، به رکوع میرسی میگی اه من که حمد و سوره رو نخوندم. چون این واجب غیر رکنی، نمازت باطل نیست. اما اگر واجب رکنی رو شما کم و زیادش بکنید، نماز باطله. واجبات رکنی چیا هستن؟ یک، نیت. یعنی شما وقتی نماز میخوای بخونی، اگه نفهمی برای چی داری نماز میخونی، اگه نفهمی چه نمازی میخونی، این باطله. بهت میگن فلانی داری چه نمازی میخونی، میگه حالا یه نمازی خوندیم، گفتیم بذار ببینیم آخرش به کجا ختم میشه، ببینیم 4 رکعتی میشه میذاریم نماز ظهر، 3 رکعتی میشه میذاریم نماز مغرب، 2 رکعتی شد حال نداشتیم وسطش میذاریم نماز صبح. نه، از اون اول تا آخر نماز، نیت نماز باید حواستون باشه. این واجب رکنیه، باید من بدونم برای چی نماز میخونم و چه نمازی دارم میخونم. 2، تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام نمازه. اگر مثلا من نیت دارم نماز بخونم، بدون اینکه الله اکبر بگم شروع میکنم حمد و سوره خوندن، این فرمودن نماز باطله. چون تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام هم یعنی چی؟ یعنی با این تکبیر یه چیزهایی بر شما حرام میشه، نمیتونی دیگه انجام بدی. مثلا وقتی که تکبیر بگی دیگه نمیتونی چیزی بخوری، دیگه نمیتونی چیزی بنوشی، دیگه نمیتونی راه بری، دیگه نمیتونی با کسی حرف بزنی، دیگه نمیتونی قهقه بزنی، این کارها بر شما حرام میشه. بهش میگن تکبیرت الاحرام، با این تکبیر یه چیزهایی بر تو حرام میشه تا اینکه نمازت تمام بشه. یه قیام، 2 تا از قیام ها رکنه. قیام موقع تکبیرت الاحرام یعنی بدنتون باید آرام باشه. یکی هم قیام قبل از رکوع، بدنتون باید آرام باشه. بعضیا دیدید میان میبینن که نماز جماعت داره، حاج آقا از رکوع بلند میشه میگه الله اکبر، سری میره رکوع، این نماز باطله. باید بگه الله اکبر، یه لحظه صبر بکنه که قیام قبل از رکوع شکل بگیره، بعد بره رکوع، و الا نمازش دچار مشکله. یا اینکه میخواد طرف تکبیرت الاحرام بگه، میبینی این پا اون پا میکنه. فرمودن باید بدن ثابت باشه، حرکتی نداشته باشه موقع تکبیرت الاحرام. 4، فرمودن که از ارکان نماز رکوعه. شما رکوع رو کم بکنی یا زیاد، مثلا بگی که امروز حالمون خوبه بذار 2-3 تا رکوع انجام بدیم، نماز باطله. آقا یادت رفت، شما از حمد و سوره که میخوای بری رکوع، یادت رفت مستقیم رفتی سجده، نماز باطله. یعنی این که اگر من کم و زیاد بکنم رکوع رو، یه دونه بهش اضافه کنم یا ازش کم بکنم، عمدن یا سهوا نمازم باطل میشه. رکن بعدی دو تا سجده است. دو تا سجده ها هم با هم رکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من دو تا سجده به نمازم اضافه کنم یا دو تا سجده کم بکنم، نمازم باطله عمدن یا سهوا. اما اگر من حواسم نبود یه سجده اضافه شد به نمازم، حواسم نبود سه تا سجده کردم، یا نه حواسم نبود یه دونه سجده انجام دادم، این باز نماز باطل نمیشه، چون دو تا سجده با هم رکن هست، نه یه دونش اگه کم و زیاد بشه. خداوند انشاءالله همه ما رو مؤدب به آداب شرعی و اسلامی قرار بده، نمازهای ما رو به نماز امام زمان علیه السلام قبول بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که همه عبادتهایی که خدای متعال از ما خواسته، از ما خدای متعال خواسته حقیقت اون رو به جا بیاریم، یعنی اون حقش رو ادا بکنیم. به ما گفتن تقوا داشته باشید، حق تقوا رو به جا بیارید. به ما گفتن قرآن رو تلاوت بکنید، حق تلاوت رو به جا بیارید. به ما گفتن روزه بگیرید، حق روزه رو به جا بیارید. حضرت فرمودن بعضیا از روزه گرفتن فقط گرسنگی و تشنگیشو میفهمن، وقتی که روزشون تمام میشه نگاه میکنن میبینن تو قیامت فقط بهشون میگن شما 30 روز گرسنگی و تشنگی کشیدید، نمیگن روزه گرفتید. چرا؟ چون حق روزه رو به جا نیاورده. که حضرت فرمودن که اگر روزه میگیرید باید اعضا و جوارح شما، چشم و گوش و دهان و زبان و همه اینها روزه باشه و از حرامهای خدا دور باشه. بعد فرمودن که شما اگر جهاد میخواید بکنید، حق جهاد رو به جا بیارید. جهاد فقط به این معنا نیست که من برم تو صف مسلمین بیستم، نه، اگر جایی باید از پیغمبر دفاع بکنم، از اهل بیت دفاع بکنم، باید این کارها رو انجام بدم، حق جهاد رو به جا بیارم. اهل بیت که آن شما نگاه بکنید، اصحاب سید الشهدا علیه السلام، سعید حنفی، فرصت نشد. من خیلی خودم دوست دارم اینها رو وقتی میشنوم و وقتی که میگم، اینها تو دل آدم شور ایجاد میکنه. سعید حنفی مقابل سیدالشهدا علیه السلام ایستاد که حضرت بتونه نماز بخونه. بعد داره که هر تیری که میامد، سعید حنفی سعی میکرد که این تیر رو با بدن خودش مهار بکنه. یعنی اگر مثلا تیر میرفت سمت چپ، میپرید سمت چپ، اگه سمت راست، میپرید سمت راست. یعنی مثل کسی که دروازه‌بانه، نمیخواد این تیر یا این توپ وارد گل بشه. سعید حنفی اینجوری در سیدالشهدا علیه السلام حمایت کرد و دفاع کرد و تا آخری این لحظه ای که امام نمازش تمام شد، خودش رو با یه شمشیر و نیزه ای نگه داشته بود. سیدالشهدا علیه السلام که نمازش تمام شد، سعید حنفی رو زمین افتاد. که بعد تازه شما نگاه بکنید، همه این کارها رو انجام داده، تازه به سیدالشهدا علیه السلام سعید حنفی رو میکنه، میگه آقا جان، هل اوفید یا هل وفیتو، آیا من وفا کردم، آیا راضی هستی از من؟ خیلی مهمه که سیدالشهدا علیه السلام میفهمن انت امامی فی الجنه، تو همونطور که جلوی من اینجا جلودار من بودی، تو بهشتم جلودار من هستی. این که بزرگواران گفتن اولین کسی که وارد بهش میشه صدیقه کبرا هست، به خاطر اینکه صدیقه کبرا سپر امیرالمؤمنین علیه السلام بود و سپر امیرالمؤمنین جلوتر از امیرالمؤمنین وارد بهش میشه. سیدالشهدا علیه السلام به سعید حنفی که او سپرش بود فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهشتم جلوتر از من هستی، جلودار من هستی، اونجا هم سپر من هستی. حالا شما نگاه کنید، او جهاد میکنه، یه کسی هم هست که نه، اونجا سعی میکنه که فرار بکنه از جبهه و جنگ و اینا، فرار بکنه. هر کجا غنیمت هست هستش، هر کجا که غنیمت نیست او هم فرار میکنه. خب متفاوته دیگه، با هم دیگه فرق میکنه. پس این دوتا فرق میکنن با هم دیگه. او حق جهاد رو به جا میاره، او حق جهاد رو به جا نمیاره. فقط اسمش تو سیاهی لشکر جهاد هست. نگاه میکنیم ببینی که تا میگن میخوایم بن بدیم، تا میگن میخوایم وام بدیم، به خانواده های مثلا میگم جانباز و فلان و ایثارگر و اینا، سریع او تو اون صف وام و اینها هست، نفر اوله. اما تو جبهه میبینی که نفر آخر بوده، یعنی هیچ، سعی میکرده همه جا فرار بکنه، فقط یه عکسی بگیره و برگرده. خودش رو، اسمش رو میذاره، میذاره رزمنده. فرمود فرق میکنه، تفاوت داره با هم دیگه. پس خدای متعال از ماها خواسته اگر عبادتی رو میخواید انجام بدید، حقش رو به جا بیارید. یکی از عبادتهایی که ما انجام میدیم گریه بر سید الشهدا علیه السلام، اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام. خدا تو این کار هم میخواد ما حق روزه رو ادا بکنیم. حق روزه بزرگواران به بلند گریه کردن نیست، حق روزه به چاک زدن لباس نیست، حق روزه اینا نیست. عرض میکنیم که حق روزه چی هست. اگر ما تو این روزه ها به حقیقت روزه رسیدیم، روزه های ما یک گرهی از امام زمان باز میکنه. اما اگر به این به اینها نرسیدیم، گرهی از امام زمان علیه السلام باز نمیکنه. که فرمود امام سجاد علیه السلام سفر حج مشرف شده بودن، یک کسی به امام سجاد علیه السلام گفت آقا چقدر افراد هستن که آمدن حج. امام زین العابدین علیه السلام فرمود ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، چقدر زجه کننده ها و گریه کننده ها زیاد هستن و چقدر حاجی های واقعی کم هستن. تو اون تشرفی که اون عالم بزرگوار میگه مشرف شدم خدمت امام زمان علیه السلام، حضرت توی زمین کربلا تو حرم سیدالشهدا علیه السلام بود، به حضرت عرض کرد که آقا این همه لشکر، به قول معروف این همه لشکر آمده، به عشق امام زمان اومده کربلا و این همه آدم اومده کربلا. میگه امام زمان علیه السلام فرمودن که اینا هیچ کدومشون منو نمیخوان. گفتم آقا مگه میشه؟ حضرت فرمودن که آره، گوش بده. یکی از جاهایی که فرمودن دعا اجابت میشه، ولی اجابت و دعا تحت قبته، اجابت دعا در زیر گنبد سیدالشهدا علیه السلام. زیر گنبدم بزرگوارم به معنای اون گنبد نیست ها، به معنای محدوده حرم سیدالشهدا علیه السلام هست، که امام هادی که خودش مستجاب و دعوه هست و امام هست، وقتی که مریض میشه پول میده به کسی و کسی رو اجیر میکنه، میگه از طرف من برو کربلای سیدالشهدا علیه السلام، اونجا برای من دعا کن که من شفا پیدا بکنم. میگه آقا شما خودتون امامید، من برم پیش امام حسین. میفرمند خدا دوست داره که در کنار قبر سیدالشهدا دعا بکنید و اونجا دعا رو میخواد مستجاب بکنه. حالا فرمود امام زمان علیه السلام فلانی اینا چقدرشون دعا برا من میکنن. میگه گوشم و حضرت باز کرد، دیدم اونجایی که دعا مستجابه، یکی بچه میخواد، یکی زن میخواد، یکی خونه میخواد، یکی لیسانس میخواد، یکی فوق لیسانس میخواد، یکی کنکور میخواد، یکی خونه میخواد، ماشین میخواد، هر کسی یه چیزی رو میخواد. حضرت فرمود اینایی که اومدن کربلا که از عاشقای ما هستن، اینا منو نمیخوان. دیگه آدمای دیگه میخوای منو بخوان؟ خواستنم فرق میکنه بزرگواران. من بارها گفتم جاهای دیگه که به ما گفتن تو کتاب شریف کافی ما بابی رو داریم که باب الاضطرار الی الحجه، این که من مضطر به امام زمان بشم. ما مضطر به امام زمان هستیم یا نه؟ اگرم دعا میکنیم ته مجلس، قبل مجلس، وسط مجلس، واقعا با حالت اضطرار برای امام زمان دعا میکنیم یا نه؟ الان من اگر بابای من، داداش من، خواهر من، دختر من، پسر من مریض شده باشه، من چجور پیگیر مریضی او هستم؟ من چجور پیگیرم؟ چجور دعا میکنم؟ من دیدم مادری که بچهش مریض شده گریه میکنه و التماس میکنه، میگه برای بچه من دعا بکنید، بچه من شفا پیدا بکنه. ما کدوممون تا حالا برای امام زمان علیه السلام اینجوری با حالت اضطرار دعا کردیم؟ ما به امام زمان بیشتر مستریم یا به چیزهای دیگه؟ ما انقدری که به برق اضطرار داریم به امام زمان اضطرار داریم؟ الان امشب برق نباشه چه اتفاقی میفته؟ طرف تو خونش امشب برق نداشته باشه، سریع به تکاپو میفته، زنگ میزنه آقا برق ساعت چند میادش؟ من این وسائلی که تو یخچال و فریزر گذاشتم خراب میشه، من چیکار باید بکنم؟ اگر تا فردا نمیاد سریع منتقل بکنم. به اضطرار میفته، نگران میشه امشب بدون کولر من چجور بخوابم، اذیت میشه. ما راحت شبها بدون امام زمان میخوابیم، ما راحت بدون امام زمان کار میکنیم، ما راحت بدون امام زمان روزه میگیریم، میای میریم. پس مضطر به امام زمان نیستیم. علی ابن مهزیار رو وقتی که امام زمان علیه السلام بهش رسیدن، به علی ابن مهزیار فرمودن علی ابن مهزیار میدونی من چرا به دیدار تو اومدم؟ و آقا چرا؟ حضرت، چون تو بدون ما نمیتونستی زندگی کنی، چون تو بدون من نمیتونستی زندگی کنی. ما زندگی میکنیم. ما کی به یاد امام زمان میفتیم؟ اون وقتی که من میرم لپه و عدس و پیاز و سیب زمینی ها بخرم، میرم گرون شده، میگم امام زمان کی بیای اینا ارزون بشه، کی میای اینا ارزون بشه. یعنی امام زمان رو برای ارزونی لپه و عدس و کشمش و نخود چی و اینا میخوایم، امام زمان رو برای اینا میخوایم. همون کسایی که با سید الشهدا علیه السلام حرکت کردند و آمدند، که حضرت سید الشهدا علیه السلام از مدینه که حرکت کرد رسید به سمت مکه، از مکه حرکت کرد، کاروانشون، تعدادشون، جمعیتشون بالا بود، اما سید الشهدا علیه السلام به محضی که خواستن از مکه حرکت کنن فرمودن که اگر کسی میخواد خونش رو اهدا بکنه، من کان بازلن فینا مهجتن فریرحل معنا، کسایی که میخوان خونشون رو در راه امام حسین بدن حرکت بکنن. فهمیدن نه، خون باید بدن. اینا به هوای این بلند شدن اومدن با امام حسین، گفتن که بالاخره امام حسین رو دعوت کردن. امام حسین هم که میخواد بره اونجا، وقتی که وارد کوفه میشه بالاخره شهردار میخواد، فرموندار میخواد، پلیس میخواد، قوه قضاییه میخواد، مجریه میخواد، بالاخره این همه سمت میخواد دیگه. ما هم بریم امام حسین ما رو هم بذاره سر کار، بالاخره بریم یه کاری انجام بدیم. اومدن دیدن نه، کم کم حرف از مرگ، حرف از موت، حرف از اینه که ما قراره به شهادت برسیم، کم کم متفرق شدن و اندکی بیشتر نموندن برای سید الشهدا علیه السلام. خب نگاه کنید بزرگواران، اگر من هم تلقی من از امام زمان اینا باشه که یک کسی داشت دعا میکرد، روایات ظهور حضرت رو بخونید در کتابهای مختلف، کتابهایی که در مورد حضرت نوشته، یک کسی داشت دعا میکرد برای امام زمان علیه السلام، زمان امام صادق، بعد میگفت خدایا امام زمان رو برسان، ظهور مهدی رو برسان. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که میشناسی امام زمان رو؟ گفت نه آقا، از شما شنیدیم در مورد امام زمان علیه السلام. حضرت و اون میدونی امام زمان چجور ظهور میکنه؟ گفت آقا چطور؟ حضرت و اون بین العرق و المرق، بین خون، خونریزی، جنگ او ظهور میکنه. فکر کردی راحت ساده است؟ شما فکر کنی که همه چیز با خوبی و عافیت و اینها تمام میشه؟ فرمودن که خون را میفته. آیا حاضر این کار انجام بدی یا نه؟ من یه وقتی یه مثالی زدم، گفتم که آقا به ما گفتن قبل از ظهور امام زمان، احادیثش هم زیاده، گفتن قبل از ظهور امام زمان علیه السلام 2/3 مردم از بین میرن، هلاک میشن. یه عده با خون، یه عده با خون، یه عده با مرگ سفید از بین میرن، از دنیا میرن. خب من یه سوال دارم از شما، اگر این مرگ سفید، من زمان کرونا اینو گفتم به بعضیا، گفتم آقا فکر کنید، گمان کنید که قراره که بعد از کرونا امام زمان ظهور کنه و قراره که من گفتم همینجوری فکر کنیم خودمون دیگه، قراره که این مرگ سفید همین کرونا باشه و قراره تو این کرونا من بابامو از دست بدم، مادرمو از دست بدم، بچه‌مو از دست بدم، همسرمو از دست بدم، قراره دو سوم از بین برن دیگه. ولی میگن بعدش امام زمان ظهور میکنه. آیا من دیگه دعا میکنم امام زمان بیاد یا نه؟ دعا میکنم یا نه؟ میگم نه اگه آقا بیاد دیگه، نه دیگه، تا این حد دیگه. من بالاخره نمیتونم که زنم باید باشه، بچم باشه، دخترم باشه، پسرم باشه، بابام باشه. آیا دعا میکنم دیگه برای حضرت یا نه؟ دعا نمیکنم. هیئتی هیئت خدا، حالا یا حفظ بکنه یا رحمت بکنه، امام موسی صدر رو اگر زنده است خدا حفظش بکنه و زودتر آزادش کنه، اگر از دنیا رفته خدا امشب سر سفره سید الشهدا مهمانش کنه. امام موسی صدر گفت من هیئتی را هیئت میبینم که در این هیئت مدافعانی برای اسلام روش بکنه که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قدم برداره. هیئتی که بیاد اینجا بشینه گریه بکنه بعدش هم بره بشینه پا تلویزیون و پایین هم چی؟ این که هیئت نشد که، این که گریه نشد که، این که روزه‌ای قرار روزه باشه که برای امام زمان آدم تربیت بکنه. از اینجا که رفتی بیرون دغدغه داشته باشی من برای امام زمانم چیکار باید بکنم. این هیئته، این مهمه. بعضی ها فکر میکنن هیئت و روزه مقصده. نه آقا، مبدأه. بعضی فکر میکنن مقصده، همین که اومدن روزه تموم شد. نه آقا، اینجا مبدأه، اینجا آغاز حرکته. یعنی اگر قرار باشه برای امام زمان آدم تربیت بشه توی روزه هاست، اگر قرار باشه برای حجت ابن الحسن علیه السلام آدمی تربیت بشه، کسی قرار بگیره، تو همین روزه هاست. یعنی من باید از این روزه بفهمم باید چی کار برای امام زمانم بکنم و حرکت بکنم برای امام زمانم، برای ظهور حضرت، برای اقامه کارهایی که حضرت میخواد انجام بده. وقتی که من خودم نمیدونم امام زمانم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه، چطور میتونم یار او باشم؟ اینا مهمه بزرگواران. عرض کردیم که ما روزه های ما جنس اعمال ما یا حسنات یا صالحات. حسنات چیا هستن؟ صالحات چیا هستن؟ حسنات گفتیم هر کار خیری میشه حسنات. صالحات چیا هستن؟ صالحات گفتیم کاریه که مهمترین کار تو اون زمان هست که من باید انجام بدم، که کاریه که به موقع، به اندازه و به جا باشه. این سه تا ویژگی رو اگر عمل من داشت میشه اعمال صالح. این اعمال صالحه که منو از خسران نجات میده، این اعمال صالحه که من از پارسال تا حالا احساس میکنم رشد پیدا کردم، حسدم درمان شده، غرورم اومده پایین، نگاه میکنم میبینم کینه دیگه تو دلم نیست، نسبت به مؤمنین کینه ندارم، غرور ندارم، حسد ندارم، نمازم بهتر شده. اما نگاه میکنم از پارسال تا حالا من فرق نکردم، حتی بعضی وقتا بدتر شدم. پس این روزه من حسنات صالحات نیست، صالحات نیست. صالحات انسان را از خسران نجات میده. قرآن کریم میفرمان قسم میخوره خدای متعال، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، خدا به زمان قسم میخوره. آقا چرا خدا به زمان قسم میخوره؟ دو تا نکته داره. یک، اینکه خدا میخواد بگه زمان پاکه، پاکیزه است، هیچ مشکلی نداره. جاهای مختلف قرآن خدا به زمانهای مختلف قسم میخوره، و لیل و نهار و لیال عشر، هی به زمانهای مختلف قسم میخوره. اما خدای متعال تو سوره مبارکه عصر به کل زمان قسم میخوره، همه زمانها. والعصر، من به زمان قسم میخورم. به زمان قسم میخورم یعنی چی آقا؟ یعنی زمان پاکه، پاکیزه است، عیب و نقص و مشکلی زمان نداره. بعضی ها هستن خوب نیستن، گره رو میندازن به گردن زمان. حاج آقا زمانه بد شده. میگی فلانی چرا این کارو میکنی؟ آقا زمان بد شده دیگه. فرمود زمان هیچ وقت بد نمیشه. زمان همیشه خوب هست. اون کسی که بد میشه ما هستیم. ما بزرگواران خیلی از وقتا یاد نگرفتیم که باید مسئولیت اعمالمون رو قبول بکنیم. بعضی وقتا نگاه میکنیم من بزرگ شدم اما هنوز یاد نگرفتم مسئولیت اعمالم رو قبول بکنم. اینم ریشه در بچگی ماها داره ها. این که پدر مادرها بعضی وقتا یه شعرهایی میخونن، یه جوری کارایی میکنن، این بچه تا ابد تو ذهنش میمونه. فکر میکنه که اون لحظه بچه رو آروم کرد، مثلا یه حرکتی انجام داد، اما بچه تا ابد تو ذهنش میمونه. مثلا من دیدم بچه‌ای داره حرکت میکنه، راه میره، یهو میخوره زمین. پدر مادر برای اینکه بچه رو آرومش بکنن میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن مثلا ای زمین بد، چرا بچه منو زدی زمین؟ ای دیوار مثلا بد، ای در ناجور. بچه آروم میشه اما یه اتفاقی تو درون بچه میفته و اون این که بچه احساس میکنه که آقا اگر من خوردم زمین، اگر اتفاقی افتاد، همه مقصرن غیر از خود من. من مقصر نیستم. اگه افتادم زمین، زمین مقصر بود، دیوار مقصر بود، در مقصر بود. در حالی که من بعضی وقتا بچم زمین میخوره میام بهش میگم که چرا زمینو زدی؟ آقا زمین که جای خودش بود، تو بد حرکت کردی. تو باید بفهمی که آقا مسئولیت عملتو خودت باید قبول بکنی. بعد نگاه میکنی بچه بزرگ میشه، مسئولیت اعمالشو نمیخواد قبول کنه، هی میخواد بندازه گردن این و اون. بعضی وقتا طرف مذهبی میشه، بعضی وقتا بی مذهب میشه، لا مذهب میشه. مذهبیه نمیتونه خودش تصمیم بگیره. چیکار میکنه؟ میگه بهترین راه اینه. خدا که نعوذبالله زبون نداره که، دیواری هم کوتاه‌تر از خدا که پیدا نمیشه که. همه کاری رو با استخاره انجام میده. فلانی میخوای ازدواج کنی؟ آره استخاره بکنیم ببینیم خوب میاد یا بد میاد. چرا؟ چون میخواد مسئولیت عملش رو گردن خدا بندازه، نمیخواد بیاد. خدا رحمت کنه، استاد مرحوم ما حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمود اونایی که نیومدن کربلا همه استخاره کردن. بعد میومد نیومدن کربلا، گفتن میبینی خدا هم نمیخواد ما بریم کربلا دیگه، نیومدن. آقا مگه استخاره داره اینجا؟ ازدواج میخواد بکنه، فرمود همه چیز رو شیطان مهیا میکنه که برای که ازدواج اتفاق نیفته. طرف استخاره میکنه، استخاره برای ازدواج راه نداره، جا نداره. استخاره زمان داره، مکان داره. متاسفانه تو مذهبی ها این رسوخ کرده، همه کاری رو میخوان با استخاره انجام بدن. بعد طرف استخاره میکنه، میبینی که آبروی یه نفر رو با یه استخاره میریزه. آقا میخوان بیان خواستگاری، استخاره میکنه، بد اومد. چرا استخاره میکنی؟ استخاره زمان داره، زمان داره. به خدمت بعضی ها من عرض میکنم وقتی یه زنگ میزنم استخاره، میگم آقا شرایطش انجام شده؟ میگه شرایطش چیه؟ میگم اول به ما گفتن استخاره میخوای بکنی، قبلش باید مشورت بکنی، دو باید فکر بکنی، سه باید از دیگران بپرسی. اگر هیچ کدوم اینها به سرانجام نرسید بعد استخاره بکن. نه اینکه طرف مشورتشو میکنه، میگن آقا این کارو انجام بده، میگه هنوز دلم آروم نیست، بذار ببینیم خدا چی میگه. خدا میگه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. میگه فکر کردی میخوای به من مکر بزنی؟ من بالاترین کسی هستم که مکر میزنم. تو میخوای با قرآن به من مکر بزنی؟ میخوای مسئولیت عمل تو بندازی گردن من؟ منم یه کاری میکنم که مسئولیت عمل بیفته گردن خودت. فکر کرده استخاره، طرف استخاره چیه؟ خدا رحمت کنه استاد میفرمود استخاره رو بعضی وقتا شیطان جواب میده، نه خدا جواب بده. فکر نکنیم قرآن میگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. همین قرآن برای ظالم خسارت. همین قرآن. طرف مذهبیه، همش میخواد مسئولیتش بندازه گردن خدا. خدا بهت گفته مشورت کن. اهل بیت علیهم السلام یک مورد ما نداریم که تشویق به استخاره کرده باشن یا استخاره کرده باشن. یک مورد نداریم.
استخاره اهل بیت اینجوری بوده که اگر میخواستن کاری رو انجام بدن وضو میگرفتن، دو رکعت نماز میخوندن، میگفتن خدایا خیر ما رو در این کار قرار بده. بله، به ما دستور دادن که اگر کسی متحیر ماند استخاره بکنه. متحیرم بهت گفتن این مراحل باید بگذره ها. شما ساعت 2:30 بلند شو، نمیدونی ساعت 2:30، فکر میکنی اذان صبح گفتن، بلند شو یه وضوی خیلی حسابی عالی خوب فوق‌العاده بگیر، بعدش هم وایسا نماز بخون، یه نماز باحال، یه دلی به خدا بده و قلوه‌ای پس بگیر و تو قنوتت هم گریه بکن. مثلا 20 دقیقه هم نماز صبح تو طول بده، 70 بارم ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده بگو. آقا بعد از اینکه نماز تموم شد، نیت نماز صبح کردی که نماز تموم شد، چراغ روشن میکنی، میگه اه ساعت 2:30، ساعت 3 از آن میگن که، میگه آقا من خیلی نماز باحالی خوندم. میگه نمازت باطله. چرا؟ چون تو زمانش انجام نشد. آقا خیلی باحال بود، حالا خدایا قبول کن دیگه. نه، زمانش باید انجام بشه. زمان استخاره اگر انجام دادی استخاره جای داره، اگر استخاره رو تو زمانش انجام ندادی جایی نداره. تو میخوای مسئولیت رو بندازی گردن خدا؟ قرآن میگه والعصر، قسم به زمان، یعنی زمان هیچ عیب و نقصی نداره ها، هیچ بدی نداره. یه کسی نشسته بود داشت از دنیا بدگویی میکرد، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چرا از دنیا بدگویی میکنی؟ گفت آقا دنیا بده دیگه. امیرالمومنین فرمود دنیا محل رسیدن به خداست، دنیا جاییه که اولیاء خدا به خدا میرسن، دنیا جاییه که مردم میتونن بهش با تجارتهایی که انجام میدن رضایت خدا رو کسب بکنن. اگر دنیا نبود بهش نبود. اگر دنیا بعد گو آقا چی دارید میگید؟ حضرت فرمود دنیا به ذات خودش نه بده نه خوبه، بستگی داره تو چطور استفاده کنی ازش. بنزین بده یا خوبه؟ اگر شما ریختی تو ماشین رفتی زیارت امام رضا خوبه، اگر همین بنزین رو ریختی خونه یه نفر روی آدمی آتیشش زدی این بده. پس بستگی به داره که تو چطور از این دنیا استفاده بکنی. خوبی و بدیه هر چیزی بستگی به این داره که تو چطور ازش استفاده بکنی. بعد قرآن میگه ان الانسان، خدا میخواد قسم میخوره، اولا میخواد بگه زمان پاکه، دوما میخواد یه چیز مهمی رو بگه، قسم داره میخوره. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان فل خسره. نمیگه قرآن ان الانسان خاسر، نمیگه انسان زیانکارها، میگه ان الانسان لفی خسر. اصلا این انسان تو خسران دفن شده، خیلی زیانکاره، خیلی. یه وقت هست میگی فلانی رو خاک واسداده، یه وقت میگی طرف تو خاکه، یعنی اگه بخواد بیاد بیرون خیلی زحمت داره. فل خسره. چرا؟ چون خیلی انسان زیانکاره. چون بزرگواران ماها معمولا وقتی نگاه میکنیم ببینیم سود کردیم یا ضرر، تو عمرمون به چیا نگاه میکنیم؟ خوب دقت کنید این مطلب رو. به اون چیزایی که داریم نگاه میکنیم، نگاه نمیکنیم به این که من چی دادم که اینا رو به دست آوردم. برای شما مثال بزنم، من اگر برم مثلا یه 100 میلیون بدم، یه پفک بهم بدن، یه پفک 20,000 تومانی بهم بدن، یه پفک 50,000 تومانی بهم بدن، من اگر به این پفک نگاه کردم میگم خب خدا رو شکر من چیزی دارم. اما اگر به این نگاه کردم که آقا من 100 میلیون دادم که این پفک، میگم اصلا سود که نکردم، زیان در زیان بوده، این برای من زیان در زیان بوده، فل خسر بوده. فرمود ما نگاه میکنیم به عمرمون، نگاه میکنیم میبینیم که خب الان عمرمون گذشته، 40 سالمون شده، 50 سالمون شده، 30 سالمون شده، چی داریم؟ میگم خب چیا داری؟ میگه من خدا رو شو یه خونه دارم، یه ماشین دارم، مثلا یه چی دارم اینا رو دارم. نگاه نمیکنه که چیا رو از دست داده که اینا رو به دست آورده. این عمر بسیار ارزشمندش رو از دست داده. این ریشای سیاهشو سفید کرده، موهای سیاهشو سفید کرده، نشاطشو از دست داده، همه اینا رو از دست داده، چی به دست آورده؟ چی داره؟ چی داره؟ با چیا دل خوشه؟ با چیزایی که قراره بذاره و بره. شما آقایون، شما تا حالا شده فکر کنید جد هشتمتون کی بوده؟ میشناسید؟ والا من جد چهارم هم نمیشناسم، حالا جد هشتم هم که بماند. کجا زندگی میکرده؟ خونش کجا بوده؟ با کی بوده؟ نه، هر چی که داشته گذاشته و رفته، الانم معلوم نیست چیزی ازش مونده باشه. امیرالمومنین علیه السلام داشتن عبور میکردن، حرکت میکردن از یه قبرستانی، فرمودن به اصحابشون واستید اینجا، واستادن. بعد حضرت فرمودن که من میخوام با این مرده ها حرف بزنم. آقا مگه حرف میزنن؟ فرمود بله اینا حرف میزنن، گوش شنوا نیست ولی اینا حرف میزنن. بعد حضرت به این مرده ها فرمود شما از من سوال میکنی، از من علی ابن ابی طالب سوال میکنید که علی جان از دنیا چه خبر؟ بعد امیرالمومنین فرمودن که اگر از دنیا میخواید سوال کنید من بهتون جواب میدم، با همسران شما ازدواج کردن، اموال شما رو تقسیم کردن، خانه های شما خراب شد، همه اینا. بعد فرمودن که حالا من سوال میکنم از شما از آخرت چه خبر؟ بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حیف که به اینها اجازه نمیدن حرف بزنن، و الا میگفتن علی ان خیر الزاد التقوا، علی تنها چیزی که اینجا به درد میخوره تقواست. این که بچه کی هستی، بابات کی هست، مالت چقدر بوده، ثروتت چی بوده، ماشین داشتی نداشتی، خونه بوده نبوده، پیاده میرفتی میومدی، لباست چی بوده، از هیچ کدوم اینها اینجا نمیپرسن و نمیخوان. اون چیزی که اینجا خریدار داره تقواست. قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، به خاطر اینکه نمیفهمیم ما چقدر زیان کردیم، زیان کردیم چون اصلا ارزش عمرمون رو، ارزش جوانیمون رو نمیدونیم. من مثال میزنم، میگم الان شما به یه بچه 2 ساله که ارزش پول رو نمیدونه چیه، یه تراول، نه تراول نه اصلا بالاتر، یک چک 1 میلیاردی به یه بچه کوچولو دستش باشه، بعد شما بهش بگو که حاضری بیای این چک این چکه رو، این کاغذ رو به من بدی، من یه شکلات بهت بدم. بچه میاد این شکلات ها رو میگیره، سریع هم فرار میکنه، باز میکنه میخوره، نکنه شما پشیمون بشی و با خودش فکر میکنه کلا سره تو گذاشته و عجب معامله پرسودی کرده، عجب معامله پرسودی کرده. چرا؟ چون نمیدونه خود این چکه یه مغازه شکلات فروشی میشد باش بزنی، نمیدونه. من مثل همون آدمم که شیطان اومده 4 تا لذت به من داده، 4 تا شهوت به من داده، 4 تا کیف به من داده، بعد من فرارم میکنم، میگم نکنه شیطان پشیمون بشه. قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، خیلی زیانکاری. میدونی زیانکاریمونو بفهمیم چقدره؟ من مثال میزنم، شما فکر کن موقع اذان، موقع اذان ظهر، موقع اذان مغرب، وقت نماز دیگه، اول وقته، فرمود که خب شما فکر کنید الان در مغازه ای یه نفر میاد به تو میگه آقا یه معامله ای میخوام انجام بدیم، 1 میلیارد برات سود داره. حالا ما که با 50,000 تومان هم خدا رو بعضی وقتا نعوذ بالله میفروشیم، حالا من مثال بالا میزنم، 1 میلیارد یه معامله میخوایم کنیم، 1 میلیارد برات سود داره ولی باید الان انجام بدیم، وامیستی انجام بدی؟ من یه خورده فکر میکنم آره دیگه، حالا 1 میلیارد نماز رو میشه بعدن هم خوند. قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، تو نفهمیدی چی کار کردی. این نره. چرا؟ چون تو نمیفهمی این نمازه چی کار میکنه. تو پوله رو دیدی، نمازه رو نشناختی. تو ماشینتو دیدی، اما عمری که هیچ چیزی ارزشمندتر از اون بود رو ندیدی، نفهمیدی. بعد قرآن میفهمند همه زیانکارن مگر اون کسایی که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. نمیگه و عملوا الحسنات، میگه صالحات. که حالا اینجا رو اگر عمری بود فردا عرض میکنیم که اگر ما به عمل صالح رو بیاریم از این خسران نجات پیدا میکنیم. نکنه روزه من بشه بعضی وقتا حتی وبال من. مرحوم شیخ جعفر شوشتری روز عاشورا رفت روزه، میخواست وارد روزه بشه، دید پرچم زده السلام علیک یا ابا عبدالله، اومد کفششو در بیاره وارد بشه، دید یه خونه ایم مقابل پرچم زده السلام علیک یا ابا عبدالله. با خودش گفت شیخ جعفر چرا داری میری تو این روزه، چرا نمیری روزه مقابل؟ گفتش که خب اینجا منو بیشتر میشناسن، احترامم رو بیشتر نگه میدارن، دوتا چای جلوم میذارن، مثلا منو بالای جلسه راهم میدن. میگن شیخ جعفر شوشتری نشست روز عاشورا گریه کرد، گفت شیخ جعفر 70 سال برای امام حسین روزه نرفتی، 70 سال برای امام حسین روزه نرفتی. این خسرانه که من ببینم روزه من برای امام حسین نبوده و من دستم خالیه. نگاه میکنم تو این شبها اگه ابی عبدالله دست ما رو نگیره چه کنیم؟ آقا کجا بریم؟ اصلا میخوام بگم ابی عبدالله حر رو گذاشت برای اینکه ماها امید داشته باشیم. دست حر رو گرفت ابی عبدالله، بگه آقا من این آقا هستم، تو پشیمون بشو، تو راست بگو، تو بیا، من قبولت میکنم. من یکی از سخت‌ترین شبایی که میخوام روزه بخونم شب پنجمه، هم یه جوری کشش میدم بلکه روزه رو نتونم بخونم، نخونم روزه امشب رو، چون برای روزه امشب باید بریم تو گودی قتلگاه.